أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام احضر همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید الحمدلله و المنه به نامه دوم نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الیهم بعد فتح البصره و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزی العاملین بطاعته و شاکرین لنعمته فقد سمعتم و اتعتم و دعیتم فعجبتم. نامه بسیار کوتاهی است از امیر المؤمنین علیه السلام حول ماجرایی که در نامه یک داشتیم. نامه یک نهج البلاغه از این قرار بود، وقتی امیر المؤمنین از مدینه حرکت کردند به سمت بصره، نامه‌ای به کوفیان نوشتند که ای کوفیان، ما آمده ایم، شما هم بیاید در کنار ما بجنگیم، این فتنه را، این جنگ را به سرانجام برسانیم. در نامه دوم امیر المؤمنین باز هم خطاب به مردم بصره نامه می نویسد، به مردم کوفه نامه می نویسد، ولی بعد از پیروزی، بعد از آنکه جنگ جمل به نفع امیر المؤمنین سلام الله علیه تمام شد، عده‌ای از اینها کشته شدن، عده‌ای فراری شدن، خب حضرت در این جنگ پیروز شد، فتنه خابید و حضرت نامه ای نوشت برای مردم کوفه. متن این نامه اگرچه در نهج البلاغه دو خطه، ولی در کتب دیگر، چه تمام نهج البلاغه، چه بهار، چه کتب مختلفی که نقل کردن، تقریبا یک نامه یک صفحه‌ای مفصل هست. انشالله اگر در پایان فرصت شد بخشی از نامه حضرت رو هم قرائت خواهیم کرد. اما خطبه فرمود من کتاب له علیه السلام، از کتاب، نوشته ها و نامه های حضرت است. الیهم، این الیهم منظور همون اهل کوفه است، چون در خطبه قبل، در نامه قبل فرمود الی اهل الکوفه، اینجا هم فرمود الیهم، یعنی این نامه هم دوباره به مردم کوفه نوشته شده است. بعد فتح البصره، بصره هم که مستحضرید هر جا صحبت از بصره شد، مقصود جریان جمل است، چون جملیون، اصحاب جمل خواستند در بصره بلوا بپا کنند، حکومت امیرالمؤمنین رو در وهله اول اگر میتوانند ساقط کنند، اگر نمیتوانند حداقل تجزیه کنند، حکومت امیرالمؤمنین تقسیم بشه به حجاز و یمن، تقسیم بشه به عراق و شام هم که دست معاویه بود، که البته امیرالمؤمنین این اجازه رو نداد. خب فرمود و من کتاب له علیه السلام الیهم، به مردم کوفه، بعد فتح البصره و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزی العاملین. جزاکم الله، خدا جزای خیر بدهد، من اهل مصر، مصر در لغت به معنای شهر است، خداوند به شما کوفیان، اهل شهر کوفه جزای خیر دهد، ان اهل بیتکم، به سبب این که شما یک خدمتی کردید، یک کار خیری انجام دادید برای اهل بیتتون، به خاطر اون کار خیر، به خاطر اون کار مثبت، خدا جزای خیر به شما عنایت کنه. خب همین ابتدا نکته‌ای رو باید عرض کنیم. یکی از نکات بسیار زیبا و البته ظریفی که در این نامه به چشم میخوره، مطلبی است که حضرت در بعد از جنگ، بلا فاصله وقتی که جنگ پیروز میشه، نامه می نویسه. یه نامه ای، حالا اصطلاحاً تشکر، ولی تشکر امیرالمؤمنین اینه که میگه خدا به شما خیر بده. این خیلی درس بزرگی است به ما. اگر کسی برای ما کاری انجام داد، خدمتی برای ما انجام داد، ما باید قدردان او باشیم. وقتی که انسان به ظفر رسید، به پیروزی رسید، کارش حل شد، از کسی قرض گرفتید، کارتون رو انجام دادید، کسی شما رو تا جایی رسوند، یا هر کسی متناسب با شرایط خودش، وقتی کار تمام شد شما باید شاکر باشید، باید قدردانی کنید، قدرشناسی کنید از کار اون. امیرالمؤمنین امام است، امام معصوم است، مردم وظیفه‌شون اینه که از حضرت حمایت و دفاع کنند، ولی امیرالمؤمنین هم وظیفه دارد در قبال خدمات مردم از اونها قدردانی کنه، تشکر کنه، و همین تشکر یک انگیزه مضاعفی است که اونها باز هم در موقعیت‌های مختلف خدمت کنند به اسلام، خدمت کنند به امیرالمؤمنین. اینجا مایلم چند روایت محضر شما بخوانم در باب این که از ما خواسته شده، به ما امر شده، اگر کسی برای شما کاری انجام داد قدرشناسی کنید، تشکر کنید، سپاسگزاری کنید، که البته این سپاسگزاری یک مرتبهش لسانی است، یک مرتبهش متقابلا کار خیر برای او انجام دادن، ولی اگر ما در مقابل کار خیری که دیگران برامون انجام دادن همون کار خیر رو انجام بدیم، این هنوز ما بدهکاریم. فقط وقتی بدهی ما از بین میره، براءت ذمه حاصل میشه که ما کار بزرگتری برای او انجام بدیم، چون اون اولین بار بدون اینکه ما چیزی ازش طلب داشته باشیم دست ما رو گرفت، خیلی لطف بزرگی کرد. الان ما اگر بخوایم قدردانی کنیم، سپاسگزاری ما باید بیش از قرضی باشه که به ما داد، بیش از کمکی باشه که به ما روا داشت. وجود نازنین سید الساجدین، امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند در روز قیامت به بندش میگه که اشکرت فلانن، آیا از فلانی تشکر کردی؟ آیا از مردم کوفه که آمدن زحمت کشیدن و اگر اونها نبود مردم بصره به اصحاب جمل پیوسته بودن، معلوم نبود ماجرا به کجا ختم میشه؟ آیا از رفیقت، از اون کسی که کاری برات انجام داد، از فلانی تشکر کردی؟ این بنده خدا یه حالت شاید مثلا زاهدانه به خودش میگیره، میگه فیقول بل شکرتو که یا رب، خدای ما به دیگران کار نداریم، ما تو رو شکرگزاری کردیم، برای تو حمد و سپاس به جا آوردیم. فیقول، خدای متعال میگه لم تشکرنی از لم تشکر، هیچگاه شکر مرا به جا نیاوردی، چون شکر بندم رو به جا نیاوردی. او برای تو کار خیری کرد، واسطه من بود، وسیله‌ای بود که من فرستاده بودم، ولی تو باید از او تشکر میکردی. و بعد فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما برای خدا شاکرترین شما برای مردمه. اگر کسی برای شما کار خیری انجام داد، شما باید تقاضا کنید، جواب بدید. این نامه عرض کردیم در ضمن، در محتوا یک همچین مطلبی رو هم برای ما داره. خب مردم آمدن دفاع کردن از حکومت اسلامی، از حکومت علوی، از آرمانها، بلا فاصله بعد از جنگ حضرت نامه تشکر، قدردانی و طلب خیر برای اونها میفرستد. باز در روایت داریم که مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یه وقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دید که یه پیر مردی با حالت فرتوت بودن داره در شهر گدائی میکنه، سائل است، گدائی میکنه. حضرت فرمود ما حاضا، این بند خدا چیه، چیکار میکنه، اوضاعش چطوریه؟ اصحاب گفتن که آقا یا امیرالمؤمنین نصرانیون، این نصرانیست، مسیحیست، ولش کن بگذریم. فقال امیرالمؤمنین، جمله را توجه کنید، استعملتموه، تا اون وقتی که میتونست کاری انجام بده، بنا بود، کارگر بود، مکانیک بود، یه شغلی در اجتماع داشت، تا اون وقتی که کاری از دستش برمی اومد نگفتید نصرانیست، یهودیست، چیه، ازش کار کشیدید، در ذیل حکومت اسلامی برای شما کار کرد. حتی اذا کبر و عجز منعتمو، حالا که دیگه از کار افتاده شده، شد مسیحی و یهودی و رهاش کنی؟ حضرت فرمود اینطوری درست نیست. انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال مسلمین او را تأمین کنید. اگر کسی خدمتی به ما، خدمتی به جامعه کرد، حتی حضرت میگه اگر نصرانی باشه شما باید تقاضا کنید، چه برسد به اونجایی که مؤمنین برادران ایمانی خدماتی نسبت به هم دیگه انجام میدن، وجوب شکرگزاری، تشکر باید باشه. عرض این بود که حضرت بعد از جنگ جمل نامه تشکری، تقدیری برای مردم کوفه فرستادن و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزی. نکته دومی که میخوام عرض کنم جزای خیر است. چرا مردم کوفه باید جزای خیر ببینن؟ دو تا دلیل داره. دلیل اولش این که فرمود ان اهل بیتکم، شما دفاع کردید از اهل بیتتون. ببینید فضای جمل یک فضای آشفته غبارآلود فتنه به معنای واقعی کلمه بود. اون طرف لشکر چه کسانی ایستادن؟ طلحه است، زبیر است، صحابی پیغمبرن، همسر پیغمبره، اینها خونخواه عثمانن، خلیفه مسلمین، هم داعیه‌ای که دارن خیلی داعیه بزرگی است، همون شبهه‌ای که ایجاد کردن، هم خودشون شخصیت‌های کمی نیستن، طرف مقابل هم امیرالمؤمنین، بعضی از صحابی پیغمبره. حضرت فرمود شما آمدید دفاع کردید ان اهل بیت نبیکم، چون دفاع کردید از اهل بیت راه را از چاه تشخیص دادید و بعد به موقع عمل کردید. بعضی از ما تا بیایم راه رو از چاه تشخیص بدیم، تا بیایم بفهمیم حق کدام بود باطل کدام بود، سر امام حسین بالای نیزه است. ولی اون کسی که به موقع فهمید، تحلیل کرد، به موقع وارد میدان شد، آنچه را که باید انجام میداد انجام داد. حضرت فرمود جزای خیر برای شما باد، چون شما دفاع کردید از اهل بیت پیغمبرتون. در این آشفت بازار جنگ جمل هم درست تشخیص دادید، هم درست عمل کرد. این دلیل اول. و اما دلیل دوم که حضرت فرمود خدا جزای خیر به شما بده اینه که آخر نامه یک رو توجه کنید، فرمود فأسر او الى امیرکم و بادر او جهاد عدوکم. زود بیاید طرف علی و زود با دشمن خودتون وارد جنگ بشید. اینکه انسان دفاع کند از خودش در مقابل دشمن، این جزای خیر داره، این عمل صالح خیلی بزرگی است. ما دوش ببینید تعبیر چیه؟ حضرت فرمود این دشمن برای جنگ با من آمده، برای گرفتن و حکومت علی آمده، ولی این دشمن شماست، عدوکم. چرا دشمن ماست؟ چون ممکن نیست کسی با امیرالمؤمنین دشمن باشد بعد خیر مردم رو بخواد، صلاح مردم رو بخواد. اصلا شدنی نیست. اون کسی که با اهل بیت سر سازش نداره، به طریق اولا با مردم عادی سر سازش نداره. اونها که معدن خیر بودن و شما نساختید با اونها، چطور میخواید با مردم عادی بسازید؟ مردم عادی که گاهی خوش اخلاقن، گاهی بد اخلاقن، تعارض منافع هست، با هم درگیر میشید. حضرت فرمود جهاد شما با دشمن به نفع خودتون بود. درسته اینها در ظاهر برای جنگ با علی آمده بودن، ولی اینها با شما. اگر میخواید دقیق تر متوجه بشید، رجوع کنید به خطبه 40 نهج البلاغه، اونجایی که حضرت فرمود که کلمه تو حق یراد و به هل باطل. خوارج میگن لا حکم الا لله، حرفشون ظاهر قشنگی داره ولی باطن پوچی داره. خوارج میگن خدا بیاید روی زمین حکومت کنه، خب این شدنی نیست. علی علی نماینده خداست از جانب خدا. ادامه خطبه اینه: انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه نیازمند یک حاکم است، چه خوب باشه چه بد باشه. جامعه اگر حاکم بد داشته باشد، بهتر از این است که هرج و مرج باشد، بهتر از این است که حاکم نداشته باشه. ادامه خطبه اینه، حالا نمیخوام همه خطبه رو بخونم، خطبه 40. حضرت فرمود اگر مؤمن سر کار آمد، طول عمر زیاد میشه، مردم به رفاه میرسند، نان شما، امنیت شما، ایمان شما تأمین میشه، حتی اون کافر هم به اندازه خودش تمتع و بهره‌وری داره. ولی اگر کافر و بیدین سر کار اومد، مؤمنین رو قلع و قمع میکنه. حضرت فرمود بیاید دفاع کنید از خودتون، چون شما اگر امنیت و آسایش میخواهید باید علی سر کار باشه. دیگران اگر روی کار آمدن، حتی نان را از شما میگیرن، همه خیرها و خوبیها را از شما سلب میکنن. پس اینکه حضرت چرا فرمود خدا جزای خیر بده. یک، شما دفاع از اهل بیت کردید. دو، دفاع از خودتون کردید. در مقابل دشمن قدار دفاع کردید از خودتون. خدا مقابل این عمل صالح به شما اجر میدهد. و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزل عاملین به طاعته. خب خداوند جزای خیر چطوری احسن به شما بده؟ بهترین جزایی که داده است به العاملین به طاعته، کسانی که عمل کردن به طاعت خدا. خدا بهترین جزایی که تا الان به عمل کنندگان به طاعتش داده را به شما مردم کوفه بده. و شاکرین لنعمته، بهترین جزایی که تا کنون به شاکران داده است را به شما مردم بده. در هر دو بخش شما هم طاعت کردید هم شاکر بودید. اطاعت از امام کردید که اطاعت از خداست. شکر نعمت ولایت کردید که بالاترین شکره. فقط سمعتم، شما شنیدید حرف علی را. نکته خیلی مهمه. ما بعضی وقتها یا نمیشنویم، اونقدر از وادی دور شدیم اصلا حرف حق به گوشمون نمیرسه، یا اگر شنیدیم نمیپذیریم. ولی فقط سمعتم، همین مرحله اول برای اطاعت، برای اجابتی که بعد فرمود، شنیدنه. شما اول بشنوید حرف حق را، مرحله دوم و اطعتم، شما اطاعت کردید، و مرحله سوم دعیتم فعجبتم، دعوت شدید به میدان کارزار و اجابت کردید. خدا بهترین پاداش شاکران و مطیعان را به شما بدهد، زیرا شما حرف حق را شنیدید، بعد از شنیدن اطعتم، اطاعت کردید، و وقتی من شما را دعوت کردم اجابت کردید. مثل کسانی نبودید که هم حرف را شنیدن هم در دلشون خواستن طاعت کنن، ولی در مرحله عمل که رسید نیامدن به میدان جمل، فرار کردن، به هر دلیلی بهانه تراشی کردن. شنیدن مقدمه اطاعت است. سمعتم بعد اطعتم. اول انسان باید حقایق را بشنود. این که عرض می کنیم در روایات فرمودن حالا کلاس برید، بخوانید، مطالعه کنید، اهل تحقیق باشید، چون اولین مرحله یقین همینه که آدم بفهمه. ما تا وقتی نفهمیم، ندانیم، بلد نباشیم، حتی وضو گرفتنمون هم اشتباهه. ظاهری ترین اعمالمون که نماز هم باشه اشتباه میشه. بعد فهمید و شنید، وقتی که شنیدیم بگیم ما هستیم، اطاعت میکنیم، با تمام وجود وارد این مرحله میشیم. خب یک نکته اینجا عرض کنیم، چرا حضرت فرمود بالاترین جزا برای اینها باشد، که جزای اهل طاعت است و اهل شکر است. معلومه اینا خیلی کار بزرگی انجام دادن. مردم کوفه در ظاهر آمدن، در میدان جنگ شمشیر به دست گرفتن، ولی کار اونها اطاعت محض بود. کار اونها شکر بود در حد اعلای شکر، چون بالاترین جزا را حضرت برای اینها طلب میکنه. معلومه بالاترین طاعت و بالاترین شکر این مردم کوفه انجام دادن، و اون دفاع از اهل بیت بود، دفاع از حکومت علوی بود، حکومت اسلامی بود. عزیزان، اطاعت از خدا در جرو ولایت امیرالمؤمنین است، هیچ راهی نداره. العاملین به طاعتهی، این ضمیر به طاعتهی به خدا برمیگرده. آقا ما آمدیم برای علی شمشیر زدیم، خدا میگه علی را نبین، اطاعت از علی اطاعت از من خداست. خدا بالاترین پاداشی که به اهل اطاعت خودش داده را به شما بده، چون شما اطاعت از خدا کردید. انشاءالله نکته جا افتاده باشه. اطاعت از خدا در جرو اطاعت از امام است، اطاعت از ولایت است. یا ایها الذین آمنوا، آی مردم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از امام پشت سر هم در یک راستا قرار گرفته. شما اگر میخواهید مطیع خدا باشید، مطیع امامتون باشید، و وقتی مطیع امام شدید، مطیع خدا شدید، بالاترین پاداش اطاعت کنندگان به شما داده میشه. شکر هم همینه. بالاترین نوع شکر اینه که انسان شاکر نعمت ولایت و امامت باشه. از این بالاتر هیچی نداری. ذیل آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن شریف میفرماد روز قیامت از نعمتها سوال میشود. خب خیلی برای همه مؤمنین سوال است این نعمتها چی هست که ما فردای قیامت نگهمون میدارن در یک موقفی به نام حساب، پرونده اعمال باز میشه، میگن حالا حساب و کتاب. از چه میخواهید بپرسید؟ ما میخواهیم لتسألن یومئذن عن النعیم، از نعمتها بپرسید. اگر تونستید ذیل همین آیه نگاه کنید تفاسیر را، روایات را، خیلی عجیبه. بعضی از روایات به طور عمومی گفته، بعضی از امور هستن که اگر در زندگی انسان ها باشن این نعمته، ازش حساب رسی میشه. ولی دو تا روایت رو من انتخاب کردم برای شما میخونم. راوی از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه میپرسه که آقا جان به ابی انت و امی ابن رسول الله فمن نعیم، این نعمتی که فردا ما باید در مقابل او پاسخگو باشیم چیست؟ عرضم اینه، اگر حضرت فرمود الشاکرین لنعمته، شکر نعمت چیست که مردم کوفه داشتن؟ شکر نعمت یعنی شکر بر ولایت امیرالمؤمنین. از امام صادق میپرسه آقا این که خدای متعال فرمود فردا از شما از نعمت ها سوال میشه یعنی چی؟ حضرت فرمود که نعمت آن از حب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اطرته یسألهم الله تعالی یوم القیامه. خدای متعال فردا میگه حب علی داشت یا نه، ولایت علی داشت یا نه، مودت علی داشت یا نه، کیفکان شکرکم لیهین انعمت علیکم بحب علی و اطرته، وقتی که من محبت علی را در عالم ریختم شما بهره بردید یا نه، عاشق شدید یا نه، آمدید دست بوس امیرالمؤمنین، عتب بوس حرم امیرالمؤمنین بشید یا نه. فرمود فردای قیامت از شما میپرسن ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، از محبت و ولایت امیرالمؤمنین. خب اهل کوفه این ولایت را در عمل نشون دادن، در فتنه آمدن دفاع کردن از امیر المؤمن. فرمود بالاترین جزای شاکران برای شما باشون، شما واقعا شکر نعمت کردید، نعمت بالاتر از ولایت ندارید. روایت دیگری هم باز از وجود نازنین امام صادق، حضرت فرمود الله اکرم و اجل من ان یطعمکم طعاما، خدای متعال خیلی بالاتر و بالاتر است که یه لقمه نان، یه شربت آبی به شما بده، ثم یسالکم ان، بعد خدا بیاد بگه چند قاشق برنج خوردی، چقدر نون خوردی. خدای متعال از اینها شاید سوال نکنه، اینها رو نعمتهایی بود که داد به شما استفاده کنید. ولکنه انعم علیکم به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال به شما پیغمبر داد، از شما میپرسه نسبت به پیغمبر چه کردید، نسبت به آل پیغمبر چه کردید، نسبت به ولایت چه کردید. لذا این آیه لتسألن یومئذن عن النعیم تعبیر شده به ولایت اهل بیت، اون نعمتی که ما باید شاکرش باشیم تا به بالاترین جزا برسیم شکر بر نعمته. قبلا همسر همین کلاس به مناسبت 13 رجب عرض کردیم ما دو وظیفه نسبت به امام داریم. وظیفه اولمون اینه که بدونیم امام کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت، اینها. ولی وظیفه دوم معرفت به معارف امامه، این که ما بدانیم امیرالمؤمنین امام برحق است. خب این یک حرف خیلی خوب، در 13 رجب متولد شد، 21 ماه مبارک رمضان به شهادت رسید، قاتل کی بود، همه اینها. ولی اینکه خب حالا این امیرالمؤمنین چه گفت، طلبش از ما چی بود؟ این که میگیم معرفت به ولایت یعنی امام را واجب الاطاعه بدانیم، مفترض الطاعه بدانیم. این که ما امیرالمؤمنین را امام خودمون بدانیم ولی یک بار هم حرف او را نخوانیم، نشنویم، عمل نکنیم، این چه ولایتی شد؟ ولایت آن است که بشنوی، با سر و جان حرکت کنی و بعد بگی هر چه شما گفتید من میپذیرم. اینها رو قبلا گفتم، فقط یادآوری میکنم. امام صادق فرمود القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، مکرر بگید القول منی فی جمیع الاشیاء، حرف من حرف پیغمبره، حرف من حرف امیرالمؤمنینه. برید یاد بگیرید اینها را، بفهمید اینها را، بعد عمل کنید. در عمل هم باید پایبند باشیم تا انشالله به این مرتبه ولایت و امامت برسیم. خب تا اینجا عرض کردیم که پاداش داده می شود به اینها، چون هم اهل اطاعت بودن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. هم اهل شکر بودن چون بالاترین نعمت نعمت ولایته. ولی باز این سوال مطرحه، حالا بالاترین پاداشی که خدا میخواد به شاکر بده چیست؟ بالاترین بالاترین جزایی که خیر جزایی که خدا میخواهد به اطاعت کنندگان بدهد چیست؟ یه نفر شد مطیع خدا، خب بالاترین نعمتی که بهش میدن، جزایی که بهش میدن چیه؟ یه نفر شد شاکر، شکور، خیلی رفت بالا، چه نعمت چه جزایی میخوان به این بدن؟ این رو هم باز در خود روایات و آیات برای ما معرفی کردن. قرآن کریم فرمود فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح انجام بده، ما هیچ اعمال او رو ضایع نمی کنیم، از بین نمی بریم و ما کاملا اینها رو محفوظ نگه می داریم تا فردای قیامت بهش برگردانیم. اگر کسی عمل صالح انجام داد، خیالش راحت، اینها محفوظن، به شرط اینکه من از بین نبرم. خدا حافظ نگهبان خوبیست، ولی من بعضی وقتا میگم خدایا پولمو بده، خدا میگه طوری نیست. حبت عمل یعنی همین دیگه، حبت عمل یعنی خدایا من میخوام آتش بزنم به اعمال، خدا میگه مختاری، ولی تا وقتی به من سپردی من بانکشدار خوبی هستم، گنجبان خوبی هستم، نگه میدارم برات، هر وقت که محتاج بودی بهت برمیگردونم. ولی اگر خودت آمدی گرفتی حبت کردی ضایع کردی، دیگه به عهده خودت. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون، ما اعمال او رو نوشتیم. یا این آیه که فرمود من عمل صالحا، کسی که اعمال او، اینجا رو دارم عرض میکنم، انسان اگر به مرتبه رسید که ما یجزل عاملین، عمل کننده به وظیفه بود، میرسد به اونجایی که فمن فرمود که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، کسی که اهل عمل صالح باشد، چه مرد باشد چه زن باشد، فقط شرط ایمان رو داشته باشه، فلن نحینه حیاتا طیبه، چی از این بالاتر؟ پاداش عمل کنندگان به خیر چیست؟ حیات طیبه. حالا حیات طیبه چیست بماند دیگه، وقت ما اینقدر نیست، ولی فرمود اگر تو اهل طاعت شدی، بالاترین جزایی که بهت میدم حیات طیبه است، به حیات میرسی و اون حیاتی که سراسر پاکیزگی باشه، اون حیاتی که همنشینی با امیرالمؤمنین در بهش باشه. در بخش دوم که بخش شکر هست همینه، پاداش شاکران چیست؟ بهترین پاداشی که خدا میخواهد به شکر گزاران بدهد چیست؟ این دوتا آیه رو توجه کنید، خیلی آیات زیبایی هستن. قرآن کریم در جریان حضرت ابراهیم میفرماد ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. ابراهیم خودش یک امت بود، ابراهیم امت بود به تنهایی. چقدر آدم میتونه ظرفیت داشته باشه، چقدر آدم میتونه رشد کنه، یک نفر امت بشود. بعضی وقتها هم آدم حیاتش و مماتش یک اندازه، به تعبیر خود از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، میتون بین الاحیا است، الان زنده است، ولی همین الانی که زنده است مرده است، اصلا حساب نیست، ولی یک نفر به تنهایی امت است. پس آدم میتونه به اینجا برسه، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا فلم یکن من المشرکین، اینجا شاکرا لانعمه، ابراهیم خلیل شاکر نعمت ها بود. خب در مقابل این شکر خدا چه جزایی به او داد، چه پاداشی بود؟ اجتباه و هداه الی صراط المستقیم، برگزید او را، هدایت کرد او را. نتیجه شکر اینه، جزای شکر اینه. اگر کسی میخواد برگزیده بشود باید شاکر باشه. حضرت فرمود شکر، شکر نعمت ولایت است، با اون توضیحاتی که دادیم، شکر عملی. مردم کوفه شاکر نعمت ولایت و حکومت اسلامی بودن، خب بالاترین مقام رو گرفتن، که بالاترین مقام هدایت شدن خود این هاست، که بالاترین مقام برگزیده شدن این هاست. بله، یک عده‌ای می توانند با امامت و ولایت برگزیده بشن، خواص درگاه الهی بشن، المعروفون فی السماء مجهولون فی الارض بشن. از کجا؟ از شکر. شکر چه نعمتی؟ شکر نعمت ولایت. یا آیه دوم الا آل لوت نجیناهم به سحر. خب بناس بر قوم لوت عذاب نازل بشه. خدای متعال فرمود ما یک عده‌ای را که آل لوط باشند اینها را از عذاب الهی مستثنا کردی. چرا؟ چرا اینها از عذاب مستثنا شدن؟ نعمتن من اندنا کذالکه نجزی من شکر. اگر کسی شاکر باشد نتیجهش این میشه خدا عذاب را از او برمیدار. ما مگر غیر از این میخواییم؟ ما مگر غیر از این میخواییم که دنیا و آخرت ما از غضب الهی، از سخط الهی، از عذاب الهی دور باشه، به جایی برسیم آدم نسبت به خدا در امنیت باشد؟ کسی که خدا او را امنیت داده باشد احدی نمیتواند به او ضرر بزند. زار خداست، نافع خداست. وقتی خدا چک سفید امضا داد گفت آقا من هوای تو رو دارم، من بادیگارد تو، خب دیگه چی میخواییم ما؟ آل لوط اگر نجات پیدا کردن از عذاب به خاطر شکر بود. ما هم اگر میخواییم شاکر باشیم باید شکر نعمت ولایت رو به جا بیاریم، شکر نعمت نهج البلاغه رو به جا بیاریم، همنشین و مأنوس با کلمات امیرالمؤمنین بشیم، بعد شاکر میشیم. شاکر که شدیم عذاب سراغ ما نمیاد، برگزیده میشیم، هدایت میشیم. این که حضرت فرمود خدا به اهل مصر یعنی اهل کوفه جزای خیر بده، احسن ما یجزل عاملین، بالاترین جزایی که به شاکران و عاملان داد، یعنی اینها آدم به هدایت برسه، برگزیده بشه، از عذاب الهی در امنیت باشد. در زیارت جناب علی اکبر سلام الله علیه هم آمده، وقتی که کربلا رفتیم انشالله مشرف شدیم، میگه خودت رو به ذریح مطهر علی اکبر بچسبون، بگو السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم خلیل. اینها رو بگو، بیا جلوتر بگو السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین، اینجا مد نظرم، السلام علیک اهل بیت المصطفی، السلام علیکم اهل شکر و رضا. علی اکبر، ابوالفضل العباس، نام چند تن از شهدای کربلا رو در همین زیارت نامه ذکر میکنه، میگه سلام خدا بر شما باد. ابوالفضل العباس، علی اکبر، بقیه فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان جعفر، سلام و درود خدا بر شما باد. مگه شما چی کسانی هستید؟ شما السلام علیکم اهل بیت المصطفی، السلام علیکم اهل شکر و رضا. اهل شکر بودن دیگه. اهل شکر اگر انسان باشه برگزیده میشه. ابوالفضل العباس به مقامی میرسه که شهدا قبطه میخورند به مقام او. برگزیده نیست، برگزیده است دیگه، در عالم برگزیده است. شهدای کربلا به خاطر همین شکرشون برگزیده شدن. حضرت فرمود من نمیشناسم اصحابی وفادارتر و بهتر از اصحاب خودم در طول تاریخ. به خاطر تأکید روایت اینه، الشکر و رضا. اینها شاکر بودن. شاکر چی؟ شاکر نعمت ولایت، شاکر نعمت اهل بیت. اگر ما هم شاکر باشیم انشالله به این مقام و درجه خواهیم رسید. و اما بحث من تمام شد، خطبه را دو خط بود، حدود نیم ساعت توضیح دادیم. اول عرائض عرض کردیم، این دو خط برگرفته شده از یک نامه نسبتاً مفصلتر از حدود یک صفحه، نامه امیرالمؤمنین به مردم کوفه است. من تا اونجایی که وقت باشه چند جمله، اصلاً بنام نیست همه نامه رو بخونم، چند جمله رو میخونم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 32 بهار صفحه 251 متن رو به طور کامل آورده، نوشته ورد کتاب امیرالمؤمنین مع عمر ابن سلمه. امیرالمؤمنین نامه ای را همراه این آقای عمر ابن سلمه الى اهل کوفه فرستاد، به اهل کوفه. فکبر الناس تکبیرا سمعها عامة الناس. یه دفعه دیدن دستخط امیرالمؤمنین است، صدا بلند شد، تکبیر بلند شد. وقتی صدا بلند شد بقیه مردم آمدن ببینن چه خبر، نزدیک اذان بود، نماز را خوندن و بعد گفتن میخوایم نامه امیرالمؤمنین رو بخونیم. نامه حضرت که الان ما دو خطش رو میبینیم اینطور شروع شده، بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله امیر المؤمنین الى غرزت ابن کعب من قبله من المسلمین. من این را به جانشین خودم در کوفه و به تمام مؤمنین می نویسم، سلام علیکم، فانی احمد علیکم الله الذی لا اله الا هو، اما بعد فانا لقینا القوم الناکثین، آی مردم ما از مرحله سختی گذشتیم، ما در مرحله ای جنگیدیم که پیمان شکنها روبروی ما بودن، همونهایی که الناکثین لبیعتنا، دیروز بیعت کردن امروز شکستن، و المفارقین لجماعتنا، اینها جمعیت و اجتماع مسلمین رو در هم شکستن، الباغین علینا، طغیان کردن بر علیه ما، فی امتنا، فحججناهم فحاکمناهم الالله فعدالنا علیهم، ما هر طوری که شد با اینها حرف زدیم، راه راست رو به اینها نشون دادیم، اونها رو از مسیر اشتباهی که در پیش گرفته بودن آگاه کردیم، ولی نپذیرفتن. فقتل طلحة و الزبیر و تقدمت الیه بالمعذره و اقبلت الیه ما بالنصیحه، من قبل از این که طلحة و زبیر کشته بشن اینها رو آگاه کردم، عده‌ای رو فرستادم که با اینها حرف بزنن، نصیحت کنن اینها را، و استشهدت علیه ما الصلحاء الامه، عده‌ای از صالحان امت رو گفتم برید با اینها حرف بزنید، شاید اینها آگاه شدن، شاید دست از این مسیر برداشتن، ولی نه، اینها مسیرشون رو رفتن. و مردم هم دیدن همسر پیغمبر آمده وسط میدان، و لاز اهل الباقی به عایشه، یه عده از اراذل و اوباش و کوفه و بصره هم پیوستن به همسر پیغمبر به عایشه، فقتل حولها من اهل بصره، بسیاری از طرفداران عایشه و طلحه و زبیر که از اهل بصره بودن در جریان جمل کشته شدند، و البته بقیه شون هم ضرب الله وجه بقیتهم بعد برو، خدا با دست به صورت اینها زد، کشیده آبداری به صورت اینها نواخت، اون تعدادی هم که نمرده بودن فرار کردند و رفتند. و قد استشهدن من نار رجال صالحون، البته از ما هم عده‌ای شهید شدن، و جریان نزاع حق و باطل همیشه همینه، وقتی دشمن پیمان شکنی میکنه، فتنه میکنه، آرمان علی وردی هم شهید میشه، ولی حضرت فرمود فضاعف الله حسناتهم، خدا بر حسنات و نیکی های شهدای ما بیفزاید، و رفع درجاتهم و اثابهم ثواب الصادقین الصابرین، و جزاكم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن جزاء العاملین. این آخر نامه است که تازه میرسیم به دو خط پایانی نامه، نامه دوی نهج البلاغه، فرمود و شاکرین لنعمته فقد سمعتم و اطعتم و عجبتم اذا دعیتم فنعم الاخوان. آی مردم کوفه، شما بهترین برادرانید، دیروز عرض کردیم باز هم عرض میکنیم، این شعاری که گفته میشه ما اهل کوفه نیستیم، وقتی رهبر معظم هم فرمود این شعار شعار صحیحی نیست، بسیاری از مفسرین و فقها به نام شیعه اهل کوفه بوده، در این خطبه در این برهه خاص حداقل امیرالمؤمنین اینها رو اخوان صدا میکند، شما نعم الاخوان هستید، بهترین برادران علی هستید، والاعوان علی الحق انتم، شما بهترین برادران و یاوران در ادای حق هستید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتب عبید الله ابن ابی رافع فی رجب، این نامه را دیگه صدای ما هم در نمیاد، غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین.